بسم الله الرحمن الرحيم طوب أمري على الله من الله وفيه من عباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلى أن ينطقني بالهدى وألهمني التقوى إذ في شرح لبيت عليه السلام خاصة أهوان عزية سلام الله عليه وسلم الله بحث ما حول مظلومیت های حضرت زهرا سلام الله علیها در ابواب چهارگانه شد. یک بود مظلومیت های ایشون با معاصرینشون هست که منجر به شهادتشون شد. یک بود ظلم هایی که به حقیقت اون بانو رفته در منابع اهل سنت. یک بود مجهول القدر بودن ایشون در منابع غیر مسلمینه که بد معرفی شده و یک بعدم مظلومیت ایشون بین شیعیانه که هم حقیقت ایشون رو نشناختن هم خوب اقتدا نکردن. بله بعضی از بزرگان و اکابر به شما جسارت نمیکنه اون مسیر رو رفتن، ولی اکثریت دنبال زهرای مرضیه مثل من نرفتن که اینم رو باید انشالله بهش بپردازن. در قسمت مظلومیت های زهرا مرضیه سلام الله علیها در منابع عامه هستیم. بحث اینجا دقیقه، بنده هم سعی میکنم با توجه به اختزای مجلس مباحث سختترش رو مطرح نکنم، میخورد نرمش کنم، ولی علال حساب چون قصه نیست و مطلب علمیه بازم ممکنه دقت لازم داشته باشه. بعد از اینکه آمدیم عرض کردیم این سوالی که از ما میپرسن زهرای مرضیه سلام الله علیها به شهادت اگر رسیده اسنادش کجاست، و ما وارد شدیم چند بعد از تحریف رو نام بردیم، از جمله تحریفی که با استفاده از فتاوای دینی نقل اختلاف ایشون با سایرین رو حرام اعلام کردن، از جمله تلاش حکومت ها برای اینکه ایشون رو به محاق ببرن، مادر ایشون رو کتمان کردن، نسبت های معاذ الله باطل به حضرت زهرا سلام الله علیها دادن، رسیدیم به اینجا. یعنی اگر یک نفر یک مسلمان غیر شیعه فرض کنید حق مدار هم باشه، حق طلب هم باشه، ولی شیعه نباشه، به کتب خودشون رجوع کنه، هیچ نمیتونه برداشت کنه زهرای مرضیه سلام الله علیها اینقدر فوق‌العاده بوده. هیچ چیزایی تو کتاب‌ها نسبت داده شده که اصلا بیانش انسان رو اذیت میکنه. دیشب بعضی از این نمونه ها رو باز عرض کردم. من برای اینکه بی انصافی عجیب غریب اینها رو به شما یک بار دیگه گوش زد کنم، یه مثالی از ابن تیمیه میزنم. ابن تیمیه پدر جد سلفی های امروزه، هم سلفی های تقلیدی یعنی سلفی های یمن و عربستان، و هم سلفی های جهادی مثل داعش و بوکو حرام و طالبان و جیش النصره. هر دو گروه امام خودشون رو ابن تیمیه میدونن، منتها ابن تیمیه پدر جد اینا قریب به 700 سال پیش از دنیا رفته. در دوره خودش ابن حجر عسقلانی میگه نادا منادن، منادی ندا داد فی دمشق علا من اعتقد به اعتقاد ابن تیمیه، آی مردم بدون کسی اعتقاد ابن تیمیه رو داشته باشه جان و مال و ناموس و خونش هدره. خود سنی ها این داختن ایچ زندان تو زندان هم مرد. ابن حجر عسقلانی در عبدالرؤوف‌الکامنه اینطور میگه، وقتی زندگی نامه ابن تیمیه داره مطرح میکنه میگه زمان خودش وقتی گرفتنش و کشتنش فریاد زد منادی از طرف حکومت اگر کسی من اعتقد به اعتقاد ابن تیمیه، کسی که اعتقاد ابن تیمیه هست این آدم دمش، خونش، جانش، اموالش هدره، یعنی مسلمان حسابش نمی کنه. اما بالاخره عده‌ای همیشه بودن که سعی میکردن علم ابن تیمیه رو نگه دارن. و داخل پرانتز هم عرض کنم که این ابن تیمیه نبوغ داشت خاک بر سر، یعنی اینجوری نبود که یه بی سواد مطلقی باشه. متاسفانه چون علم آموختی، چون علم آموختی از حرص آنگه ترس کندر شب سنایی میگه، چون دوز دیباچه را غایت گزیده تر برد کالا. ابن تیمیه یه بچه بی سواد نیست، 100 جلد کتاب داره، بدبختی اینجاست. همیشه یه دهی سعی کردن علم اینو نگه دارن که قریب 200 سال مبتلا جامعه اسلامی به فتاوای او. در کتابی به اسم مجموعه الفتاوای ایشون که مثل استفتاءات میمونه، برای اینکه مطرح بشه، الان استفتاء مراجع، مرجعتون هر کسی که باشه، یه جلد، دو جلد، سه جلد، دیگه 5 جلد استفتاءاتش چاپ شده مثلا. ها؟ استفتاءات دفتر رهبری احتمالاً از همه بیشتر میشه با توجه این میلای زده، یه جلدش بیشتر چاپ نمیکنه، شاید 10 جلد هم بیشتر بشه. ابن تیمیه برای اینکه شهرت پیدا کنه، که من محل رجوعم، آخه ماجرای مرجعیت با ماجرای اجتهاد فرق میکنه. همه اینا رو میخوام بگم تا یه جمله شو توضیح بدم. در ماجرای اجتهاد شما همی که به شناخت حکم و روش تحصیل حکم رسیدی میشی مجتهد، اما ممکنه خب پیشگام مقلدت نباشه. یه بنده خدا دیدن گریه میکنه، گفتن چی شده؟ گفت آره من یه مقلد داشتم، همسرم بود، دیشب دعوامون شده، رفته رساله مرجع دیگر خریده. دیگه من مرجع تقلید نیستم، چون یه مقلد داشتم محل رجوع بودم، حالا اون یکی هم قهر کرده رفته رساله دیگر خریده. خیلی ادعای اجتهاد دارن. اونی که علمو بلند میکنه میلیونی مثلا مقلد داره، بخاطر زور دسته اون میفته قاعدتا دیگه. برد رسانه این حرفا متفاوته. ابن تیمیه برای این که بگی من محل رجوعم، سوال طرح می‌کرده و خودش جواب می‌داده. میگه سؤل عن الشیخ و عجابه. توجه کردی؟ سوال فرضی که استفتاء اومده می‌پرسیده، خودش هم جواب می‌داده. لذا قریب به 30 جلد استفتاء داره. چون کسی که تو زندان به جرم کفر مرده 30 جلد استفتاء داره، مثل مجموعه الفتاوا. در این مجموعه الفتاوا یکی از سوالایی که خودش طرح کرده اینه، سؤل عن الشیخ من افضل النساء، عایشه، خدیجه، ام فاطمه؟ عایشه برتره یا خدیجه یا فاطمه یا کی؟ جواب ببینید. میگه اگر بخوای دقیق حرف بزنی، محل بحث مسئله و محل اختلافه، برای هر طرف روایاتی رسیده. مثلا برای زهرای مرضیه رسیده سیدت و نساء اهل الجنه، برای خدیجه رسیده سیدت و نساء عالمه ها، یعنی زمان خودش سیده نساء بود، کمان که مریم زمان خودش سیده نساء. اینا غیر شیعه عرض میکنم. برای عایشه هم رسیده که آبگوشت غذاها بود دیگه، یعنی فضلها علی النساء کفضل الثرید علی سایر الطعام. ابن تیمیه خود فکر میکنه چی جواب بدم جواب خوب باشه. میگه سخت مسئله، اما اینجوری اگه سوال کنی راحت جواب میدم. اگر بگی مجموعه زنهای پیغمبر برترن یا مجموعه دختران، من میگم بیشک مجموعه همسران برترن. چرا؟ میگه خب چون عددشون بیشتره. 9 تا زن پیغمبر داشته از دنیا رفته، از دنیا رفته یه دختر بیشتر نداشته، کلن 13 تا ازدواج کرده، کلن 3-4 تا دختر بیشتر نداشته. خب 13 از 3 معلومه بزرگتر، 9 از 1 خیلی تابلوه بزرگتر دیگه. نمیفهمه که فضائل مگه شنوماسه داری جا به جا میکنی که میگه وزنش بیشتره؟ میگه کی افضله؟ خب یعنی شیخ. تو خیال کردی مردم از تو پرسیدن 9 از 1 بزرگتر یا 1 از 9 که میگی واضحه؟ مخاطبین بله بودن، تو کینه داری نمیخوای حقو بپذیری؟ نوه یک بیشتره. مگه سوال سر عدد بود؟ مثل این بچه کوچولوها. پسر ما وقتی یه سالش بود اومد یه دونه عرض کنم خدمت شما که میخواست پول از من بگیره، گفتش که پول خورد میخواستم، نمیدونم چی میخواستم، مثلا 3 تا سکه 500 تومانی ازش گرفتم، به جاش یه 5000 تومانی دادم. گفت اه من 3 تا دادم یکی میدی؟ آخه آقای ابن تیمیه تو خیال کردی سوال کننده پرسیده یک بیشتره یا 9؟ 5 تا دونه شن یه طرف، یه عقیق یه طرف. مگه وقت میگن 5 تا 1 بزرگتره؟ مگه سوال سر عدد بود؟ عدد که دیگه از شیخ الاسلام به قول شما نیاز داشت میشمردن معلوم بود کی بیشتره. شما اصلا باورتون میشه یه نفر اینو از اعتقادش بگه؟ جز مکابره، جز عناد، جز لجاجت میشه؟ نیست حماقت، چون از آثار دیگرش مثلا کتاب مهمی در رد منطق داره. نه ماها که آدم های مذهبی هستیم، دکتر دینانی فیلسوف در جلد یک ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام یک جلد و یه فیلسوف به آثار این کتاب ابن تیمیه اختصاص داره. پس آدم اینه که عقلش میرسه به ظاهر. بله الا انهم هم السفها ولکن لا یشعرون. بله به نسبت الهی نگاه کنی داره معامله صفحی میکنه، ولی نه این کسی نیست که نفهمه. فکر کنه میگه بله تعداد زناش بیشتر از بچه هاش بود، یکی افضله. وز نکردن که شما باسکول بذاری بگی برید ببینیم کفه ترازو چی میشه. یه طرف پیغمبر باشه یه طرف عالم وجود، پیغمبر سنگین تره. کمان که پسرخونده این میگه، میگه عرش و کرسی هم بذاری یه طرف، جسم بیروح پیغمبر قیمتش بیشتره، جسم بیروحش. پس اینا میفهمن. ابن قیم پسرخوندهش تو بدائع الفوائد میگه جسم بیروح پیغمبر یعنی جسمی که تو خاکه، روح که تو خاک نمیره، اون از عرش و کرسی برتره. چی میگی که فاطمه با همسران اینجوری من جواب میدم تعداد اونا بیشتره؟ این نشون میده همه تلاش برای اینه که اون مسئله اصلی باور نشه، بی ادبی کنه، در حالی که اصلا ورود به روایات بکنی یا آیات. خب ما در مورد کدوم یک از همسران پیغمبر آیه تطهیر داریم؟ یه آیه تطهیر که جالبه شیعه و سنی اختلاف بر سر امیرالمؤمنین و حضرت زهرا ندارن. جالبه، یعنی هر چی دعوا میکنن بحث بر سر اینه که عایشه خانم جز آیه تطهیر هست یا نه، وگرنه از نظر شیعه و سنی علی علیه السلام و زهرا مرضیه. بدون شک از اهل بیت پیغمبر. حتی این ابن تیمیه میگه لا شک کرد، شکی نیست که علی جز اهل بیت. دعوا اینه که آیا همسرا هم هستن یا نیستن. کسی که آیه تطهیر در موردش نازل شده که من چند دقیقه کوتاه راجع آیه تطهیر با شما گفتگو کنم. خداوند در قرآن یه جایی میفرماد که خداوند اراده نکرده بر شما حرج برسه در شش مائده، ولیکن یرید لیطهرکم، خواسته شما ها رو یطهرکم، چیکارتون کنه؟ پاکتون کنه. اینجا هم میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البدع و یطهرکم. قطعا دعای دو معنی داره. خوب دقت بفرمایید، این انشالله از همه حرف که زدم ثواب شنیدنش بیشتره، چون یه ثمره اعتقادی داره. پیغمبر اکرم فرموده یک ساعت، ساعت در ادبیات عرب یعنی لحظه، اشتباه نشه. یکی از اشکالات بزرگ ترجمه ها اینه که به همون چیز ذهنش ترجمه کنه. ساعت در عربی یک 60 دقیقه نیست، یعنی لحظه. ساعت و علم مذاکرتن، یک لحظه مذاکره یعنی از 10,000 ساعت عبادت افضل. این چند لحظه ای که میخوام از کنم لحظه علمیه و محضر قرآن هست. یه آیه 6 مائده میفرماد که آی مردم، همه مهارم میگه، من نمیخوام حرج، سختی، اذیتتون کنم، نمیخوام گیر بدم بگم وضو بگیرید، به نفعتونه. یورید و خدا میخواد که یطهله یطهرکم، اراده کرده که پاکتون کنه. اینجا میفرماد انما یورید الله لیطهرکم رجس اهل البیت و یطهرکم، خدا اراده کرده که شما رو پاک کنه. حتما این دوتا آیه معناش فرق داره. چرا؟ چون سر آیه تطهیر انما هست، انما یعنی فقط. تو 6 مائده میفرماد همه تون رو میخوام پاک کنم، تو آیه تطهیر که 33 احزاب میگه انما فقط، انما فقط اینه، غیر از اینم نیست. یورید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم، فقط میخوام شما اهل بیت رو تطهیر کنم. خب که تعارض میشه اگه یه معنی داشته باشه. بالاخره آقا بگو با کی کار داری؟ همه رو میخوای تطهیر کنی یا فقط اینا رو؟ اینجاست که میگن آقا جان در منطق اسلامی اراده، یورید و خدا اراده کرده پاکتون کنه، 6 مائده. خدا فقط اراده کرده این چند نفر رو پاک کنه. میگن اراده دو جوره، توجه فرمودین؟ اگر بخواد معناش یکی باشه دوتا آیه با هم تناقض دارن. یکی میگه من میخوام همه عالم رو تطهیر کنم، یکی میگه فقط اینا رو میخوام تطهیر کنم. خب خدا که معاذالان ضد هم حرف نمیزنه. پس معلومه این دوتا اراده دوتا معنا داره. ما دوتا معنای اراده داریم. یه معنای اراده، اراده تشریعیه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. توی اراده تشریعی امر خدا کن فیکونی نیست، یعنی لزوماً محقق نمیشه. مثل قوانین ماشینالات میمونه. دستگاه کپی رو دیدی میگه اگر اینو بزنی این طور میشه، اینو بزنی اون طور میشه، تا نزنی نمیشه. شما یه کیبورد کامپیوتر جلوتون باشه، این کلیدو بزنی الف می نویسه، اونو بزنی ب می نویسه، تا نزنی نمیشه. سازنده اراده تشریعی کرده، میگه اینو بزنی این طور میشه، اینو بزنی این طور میشه. بعد دستور تشریعش هم سازنده فرستاده، شما میری ویندوز آموزش میبینی، یاد میگیری. شبیه این شریعته. انا هدیناه السبیل، اینوری بری شاکر بودی اجرشو نمیدی، اونوری بری کفور بودی چکشو میخوری. این اراده تشریعیه. اراده کرده من نماز بخونم، اما به اختیار من واگذار کرده. بخونم به نفع خودم، نخونم خودم ضرر کرده. توجه فرمودی؟ خداوند تو آیه 6 مائده اراده تشریعی فرموده. یعنی چی؟ یعنی همه رو هدایت میکنه دیگه. اینجوری نیست که بگه این آدم و اون آدم استثنا برن کنار، اینا نمیخوام هدایت کنم. مرحله اول اینطوری نیست، همه رو میخوام هدایت کنم. هر کسی به شریعت عمل کنه، به ویندوز اسلام عمل کنه، خب نتیجهش هم میبینه. عملا نکنه نتیجهش نمیبینه. اما در این آیه تطهیر اراده تکوینیه. یعنی چه؟ یعنی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده بکنه محقق میشه. از کجا فهمیدم که این اراده با هم فرق داره؟ از کجا؟ از این که اگر یک معنا داشتن دوتا آیه با هم تناقض داشتن. خدای حکیم که تناقض نمیگه. همین الان خدا که حکیمه، هیچ شما کتاب یه آدم دیگر بخونید دوتا جملهش ضد هم باشه، یه طوری تفسیر میکنی که ضد هم نشه. بگین که معاذالله چرند نمیخواسته بگه که پس من درست نفهمیدم. اراده تکوینی یعنی چه؟ اراده تکوینی فرقش با تشریعی اینه که دیگه واسطه تو کار نیست.
که من اگر این کلیدو زدم این تو بشه، اگر این کلیدو زدم اون تو رو بشه. اراده تکوینی یعنی خداوند اراده کنه بلا فاصله محقق میشه که کن فایر کن. توجه فرمودی؟ توی قبلی میگه آی مردم یورید و لیوتهرکم، من شرع فرستادم، دوست دارم پاک بشید، به این رساله عملیه عمل کنید، به قرآن عمل کنید، به دستورات عمل کنید، پاک میشید. تو این یکی میفرماد چی؟ یورید و لیوتهرکم یعنی من الان اراده تکوینی کردم، الان اراده کردم دیگه منتظر چیزی دیگه نمیشه، در جا پاک میشه، مثل اینه که اراده کنه خلق بشه، منتظر چیزی نمیمونه از ته، واسطه نداره. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که طهارت اهل البیت آنی اتفاق افتاده. طهارت اتفاق افتاده یعنی چه؟ بهم میگن عصمت. عصمت چی چیه؟ عصمت یه ملکه است. بعضیا ملکه دارن، مثلا تا ببینه فقیر اومد تو مسجد فکر نمی کنه، دستش میره سمت جیبش، این ملکه است. فکر نمی کنه حالا بدم اینو ندم، برم به فلانی بدم، این نه. تا یه صحنه رقت باری ببینه منکسر میشه. توجه کردید؟ ملکشه. زبان فارسی برای شما ملکه است، فکر نمی کنید. الان من با شما گفتگو میکنم به الفاظم اصلا توجه ندارید، کلا معنا رو متوجه میشید، چون این معانی و الفاظ ملکه است برای شما. اما وقتی دارید آموزش زبان انگلیسی میبینید، تا بخواد دستت را بیفته مثل اونا بشی، میگن که بله رفته بود تو فرانسه، تو خاطراتش نوشته سلطان ما که بله بچه های کوچیکشون هم اینا مثل بلبل فرانسوی هست. این تا بخوای بری آموزش ببینی اولش ملکه نیست. تا با شما حرف میزنن میگه سب کن این کلمه چی بود؟ رجوع کردی؟ وقتی میگی ملکه یعنی یه حالت عملی در آدم اتفاق میفته، ملکه نفسانیه. کسی که ملکه سخاوت داره تا عرصه سخاوت پیدا بشه دستش بدونه که فکر کنه میره سمت جیبش. رجوع فرمودی؟ ملکه عصمت اینطوره. اون تا منشأش علمه که وقت نداریم که بخوام عرض کنم. معناش چیه؟ معناش اینه که عرصه گناه یا اشتباه یا قذارت یا کثافت یا ناپاکی بخواد پیش بیاد، بلا تشبیه شبیه همینی که من عرض کردم دست سخی میره تو جیبش، تا به عرصه خطا برسه و میره عقب. برای آدم های سطح پایین هم به صورت اکتسابی رخ میده. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان انگلیس رفته بود درمانش کنن، یکی دعوتش کرده بود، شب که اومده بود خونه گفته بود آقا بفرمایید غذا، تا اومده بود تو اتاق غذاخوری برگشته بود در رفته بود بیرون. پسرش عذرخواهی کرده بود از ساقونو ببخشید، نمیدونم حاج آقا اهل این کارا نبود، خوش اخلاق بود، هیچی هم نمیگه. بعدن اون گریه میکنه میگه بله من امروز که آج آقا رو دعوت کردم اومدم خونه، دیدم مثلا هر غذایی ممکنه آج آقا نخوره، مرغ میخوره، رفتم از این ذبح اسلامی ها بگیرم، دیدم نیست، از سوپرمارکت آبریزی نشه مرغ گرفتم آوردن. بود ملکه شده براش، وارد اتاق که شد برگشت، یعنی به ناپاکی که برسه نمیتونه تحمل کنه، او کثافت رو حس میکنه و کثافات روحانی قابل قیاس با کثافات جسمانی نیست، شدتش بیشتره، چون محدودیت توش کمتره شدتش بیشتر. وقتی میفرمون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی اراده کردن، در مقام اراده شما به تطهیر برسید، یعنی که ملکه‌ای در شما اتفاق میفته که عرض کردم منشأش علمه. اگر با موضع خطا، اشتباه، گناه، قذارات، ناپاکی ها مواجه بشه، مثل اون سخی که دستش سمتش میره و فرار میکنه، لذا مرتکب نمیشه. اون شیخی که من عرض کردم در انگلیس، حالا نمیخواستم اسمش رو ببرم چون اسمش مهم نبود تو مثالم، همین بود دیگه. اون اصلا کار نداشون. اگر اون ذبح غیر اسلامی رو شما فرض کنید یا از یه غذای حرامی شما کیک درست کنی، خامه روش بزنی، بزکش کنی، اون فرقی براش نمی کنه. اون حقیقتشو میبینه، چون حقیقتشو میبینه خب کثافتو کسی از ما هم نمیخوره. اگه خدای نکرده مرتکب میشه نمیدونه چی چیه که میخوره، ببینه که نمیخوره. کسی که در مقام اراده به همچین اسمتی رسیده که بین شیعه و سنی، الان بحث من هم نیست که عایشه جز آیه تعطیل هست یا نیست، توجه که اون یه بحث دیگه است. اونی که مسلم از زهرا همه میگن هست، حالا من کاری ندارم عایشه هست یا نیست، که ما میگیم نیست و چی میگیم دلیلمون چیه. قدر این معصومه دانسته نشده، قدر این معصومه. این روایت رو من بارها عرض کردم، آخر عرضم به همین یه نکته اشاره میکنم و واگذار میکنم. یکی از مظلومیت های زهرای مرضی سلام الله علیها که ما شیعیان هم درش مقصریم اینی که تلاش برای شناخته ایشون نکردیم. یه شب دیگه هم عرض کردم حد اکثر خیال کردیم چون دختر پیغمبره، مثل حضرت معصومه دختر موسی بن جعفره، گرچه حضرت معصومه اش هم فضائلش فراتر از اینه که دختر موسی بن جعفر باشه، زینب کبرا هم فضائلش فراتر از اینه که دختر امیرالمؤمنین باشه، البته دختر زهرا مرضیه بودن یه فضیلت عظماست. این از کجا میگم؟ از روایت امیر سلام الله علیه میگم. ما نشناختیم حضرت زهرا رو. حضرت زهرا سلام الله علیها در روایات متفاوت از سایر معصومینه. انشالله یه وقت فرصت داشتم عرض میکنم چطور کسی که امام یا نبی نیست مقامش میتونه اینقدر بالا باشه. اینو عرض میکنم، هی زنده بود. اون بزرگوار اگر روایات فضائلش بررسی بشه هیچ بعید نیست که شما بگی برترین فرد عالم وجوده. توجه کردین؟ یه روایت و دو روایت و سه روایت هم نیست که بگی یکیش اشتباس، دوتاش اشتباس. این روایت حجت الله علی الحجج بودن محل بحث، آخه یه دونه نیست که، یه دونه نیست. یه مثال بزنم، شک نیست که شوهر بر زن ولایت داره. قدیما اینطوری بود، الان نمیدونم هنوز تو محله شما شوهر بر زن ولایت داره یا نه. قدیما اینطوری بود که ولایت داشت. امیر سلام الله علیه شوهر زهرای مرضی است، امیر سلام الله علیه امام زهرای مرضی است، از این جهت هم ولایت داره. ها، هم شیعه هم سنی روایت کردن که یا علی انفذ لما امرت که بهی فاطمه، باید دستورای فاطمه رو اجابت کن، چون اینو تحلیل کنید، اینو تحلیل کنید. قرار بر اینه که زن حرف شوهر رو گوش کنه، مأموم حرف امام رو گوش کنه. هم فخر رازی آورده و هم آلوسی آورده از سنی ها، هم شیعه ها آوردن یا علی انفذ لما امرت که بهی فاطمه، امرت که امر میکنه بگو چشم، امر میکنه. و یه دونه نیست که من بگم یه دونه است، وقت گذشته، یک روایت نیست، یه دلیل نیست. یکی از مظلومیت های زهره مرزی این که ما نشناختیم او رو، نه اینی که بتونیم حقیقتش رو بشناسیم، ما حیات به اندازه ظرفمون نشناخته بود. وگرنه میگه وقتی روز قیامت وارد محشر میشه، با قبه‌ای از نور میاد که ظاهرش رحمت الله، باطنش غفران الله. جنس در و دیوار قبه‌ای که فاطمه رو میارن عرصه محشر از اسماء و صفات الهیه. ها، کی اینطوره؟ در روایات هست که ملائکه وقتی خلق شدن سوال کردن قضای شما چی بود؟ گفتن چی؟ تسبیح و تحلیل، یعنی اسماء و صفات حضرت. از این انرژی میگرفت، خوراک که ندادن. به اهل البیت ما گفتن وقتی خلق شدید قضای شما چی بود؟ گفتن تسبیح و تحلیل. اومد فاطمه در این دنیا، خادم میخواست برای چی؟ برای کمک کار. رفت پیش پیغمبر بهش تسبیحات داد، یعنی چی؟ اسماء و صفات حضرت. میره در قیامت مرکبش اسماء و صفات حضرت. این یه شخص عادیه؟ ببرید دست علما بدید روایات که یکی دوتا نیست که بشه یکیشو انکار کرد. قدیمی هم هست، نه مثلا قرن 14 درست شده باشه. این ویژگی عادی نیست، عادی نیست. اون بزرگوار بهش حد که حرمت شد. اینی که در روایاتی که آخر مجالس میخونن مجهول قدره، اون کسی که حرمتش رو نشناختن، ما هم نشناختیم. اگر وقتی به امام جواد میگن ما میخوایم به یکی از اجداد شما هدیه بدیم، به کدوم هدیه بدیم ثوابش بیشتر؟ تو من دارم روایات مضمونش رو میگم، در کافی و جای دیگه اومد. ثواب یعنی چی؟ ثواب آقا یعنی چی؟ هرچه خدا از عملی خوشنودتر بشه پاداشش بیشتره. خدا چطور خوشنود میشه؟ هرچه عملی صحیحتر، سطح بالاتر، سالمتر. اینطوریه دیگه، خدا که پارتی بازی نمی کنه، بگه 100 هست ولی من 80 و بیشتر دوست دارم. عملی که ارضا للرب، یعنی باید به مصلحت نزدیکتر، به شرافت نزدیکتر، رفعت قدرش بیشتر باشه. میگه من میخوام هدیه کنم، به خاتم انبیا هدیه کنم، به امیر المومنین هدیه کنم، به سید الشهدا هدیه کنم، یا حضرت زهرا. طبق قاعده باید چی میگفت امام جواد؟ من گفت خاتم انبیا. ها؟ باید فرمود مادرم فاطمه زهرا. اون چند تا، حالا من همیشه فقط اسم بردم، 10 برابر اونی هم که عرض کردم هست. این تازه صحیح هم هست، این صحیح هم هست که در بینش یه اختلافی نیست. اینی که امام جواد فرمود، چه مقامی داشته؟ ما نشناختیم. ما حتی مقام جسمی فاطمه رو هم نشناختیم. همین این که خیلی اصلا فضیلت نیست، من خجالت میکشم بگم فضیلت. مقایسه کنیم این زنی تو دنیا پیدا میشه اینطور باشه، کدوم زنی شب عروسی لباس عروس رو هدیه میده؟ اینه اصلا فضیلت نیست. من خجالت میشم این فضیلت از زهرا. ولی همینی که اصلا هیچ از هیچه. شما یه نمونه دوم براش پیدا کنید که شب عروسیش لباس عروس. چقدر دعواها تو زندگی های ما سر همین لباس عروس و اونم گل ماشین و چی چیه، یقه میکشیم. نشناختیم که الگوی ما برند های فلان و برند فلان شده. ما اگه شنیده بودیم فاطمه رو، اسم بچه‌مون رو نمونم آرمیتاژ مثلا نمی‌ذاشتیم. یه چیزی میگم که انشالله اسمشو نداریم، چون اسم یه دستگاه. چون آدم اسم وقتی انتخاب میکنه، مثلا فرض کنیم بگن آقا یه نمره‌ای دوست داریم بهت بدیم تو کارنامه، چند؟ بگه من 12.75 خیلی دوست دارم. هیچ قابلی اینطوری نیست. اگه بگن انتخاب کن، میگه نمره کامل. اگر ما در نامگذاری الان مشکل داریم، مال ضعف شناختمونه که کیو با کی مقایسه کرد. نشناختیم. بس هم باشه، خیلی وقت گذاشت. اومد سکونی، قاضی بعضی مثلا قاضی القضات اهل سنته، ولی از شاگرده امام صادقه، خیلی امام صادقه دوست داشت. یه روز اومد محضر امام صادق، چرا کم کنی؟ حضرت فرمود چه خبر؟ خب آقا خدا به هم دختری داده. فرمود اسمش چیه؟ مهمه دیگه. ما اول میگیم چند کیلوه، کجا سزارین کردن، پرد شدن امثال من، پرد شدیم از مزدن، کجا سزارین یا کجا مهمه؟ حالا 10 میلیون گرفتن یا 500 هزار تومان وزن این میخوای بفروشیش وزنش چقدره؟ اولین سوال امام اینه اسمش چیه؟ میفرماد که میگه عرض میکنه که فاطمه. میگه امام صادق 3 بار به صورت مبارک است. بعد فرماد هیچ وقت سیلی به اون نزنی ها، ما نشناختیم فاطمه رو، نشناختیم، نشناختیم که ببینیم چرا امام صادق بیمار شده بود، چهره مبارکش تبدار بود، سرخ شده بود. راوی میگه که پشت در حضرت، در اتاق حضرت ایستاده بودم، دیدم بلند بلند میگه فاطمه تو بنت محمد، فاطمه تو بنت محمد. تعجب کردم، گفتم اگر آقا میخواد ذکر بگه چرا ذکر یا رسول الله نمیگه؟ رفتم عرض کردم آقا چه؟ فرمود که من بیمارم. چند تا ذکر زهره مرضیه در روایات فضیلت برای ذکر شده. اگر کسی بیماره، مخصوصا تب داره، اگر کسی در بسته خورده، حتی بعضی از بزرگان به در بسته می رسیدن کلیدشو گم کرده، اسم میخوام ببرم که حالا از این خاطرات نگم، بلند گفت فاطمه تو بنت محمد، در رو باز کرد. توجه میکنی؟ حالا من نمیخوام بگم واسه همه هست، او با نفس پاک گفت. به در بسته خوردی، به کار گره خورده کسی بخوره، گیر کنه. فرمود ما اگه ناامید از همه جا بشیم، مادرمون رو صدا میزنیم. ما نشناختیم فاطمه رو، کما اینکه نشناختن اونها فاطمه رو که جسارت کردن. اومد به امیر سلام الله علیه عرض کردن علی جان، این خلیفه هر 2 سال یه بار نماینده های حکومتشو عزل میکنه، نصف اموالشون رو میرزه بیت المال، میگه دزدیه. اما قنفذ رو بعد 2 سال عزل نکرده. اغروقت عیناه من الدمع، دیدن عشق امیر سلام الله علیه جاری شد. فرمود این جایزه اون ضربه ایه که زده، اگه براش استثناء قائل شد، چون اون روز جسارت کرد و مردم مدینه توجه نکردن. خدا انشاءالله ما رو از کسانی قرار نده که جزء کسانی هستیم که باعث مجهول قدر بودن زهره مرضیه. من این صلوات زهره مرضیه رو خیلی سریع میخونم، تحویل میدم، ببخشید طول کشید. اللهم صل على سيدة الجليلة. خدا شاهد اموات، والله اگر الان اینجا بودن این لحظه رو از دست نمیدادن. بزرگان اسم زهرا مرضیه میاد، همه حاجاتشون در نظر میگرفت. ما دست خالی میایم و حواسمون نیست، دست خالی هم میریم، حواسمون نیست اینجا چه خبره. الكريمة الرضيعة التقية النقية الفاضلة الزكية المحدثة العلي الصديقة الشهيدة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المخفية قبرا المدفونة سر الانسیت الحورا. دو سه بار صداش بزنی. فاطمت الزهرا فاطمت الزهرا